الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با بررسی فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دامز الله العالی بود و عرض کردیم اجمالا که فرمایشات ارزشمند ایشون درباره اون روایت مولا امیرالمؤمنین باید تأثیر جدی داشته باشه در ترجیح بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بر بقیه آیات خود سوره حمد و بلکه بر بقیه آیات قرآن کریم، و تکراری نبودن بسم الله الرحمن الرحیم در بقیه آیات اولا. ثانیا باید این روایت تأثیر جدی داشته باشه بر در واقع بالاتر رفتن رتبه اسم الله در آیه بسم الله الرحمن الرحیم و نشون بده که اسماء حسنایی که در بسم الله الرحمن الرحیم به کار رفته یکسان نیستن و بسم الله اسم الله این آیه شریفه رتبه بالاتری از سایر اسماء الهی داره، کما اینکه اسم اللهی که اینجا آمده رتبهش از اسم الله هایی که در بقیه آیات بسم الله های بقیه آمده باز رتبهش بالاتره، چون بالاخره مفاد روایت این است که خلاصه همه معارف قرآن در فاتحه و همه معارف فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه است و این بسم الله که مرکز همه معارف قرآن کریمه. کدوم بسم الله؟ بسم الله فاتحه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه نتیجه گرفتن که به حکم این جهت که این بسم الله این جایگاه رو داره در روایت، اسمی محیط‌تر و جامع‌تر از بسم الله در قرآن کریم وجود نداره. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم فاتحة الکتاب. نکته بعدی هم این بود که این حیث رو نباید اکتفا بکنیم در اینکه قرآن واقعیتی داره در کتاب مکنون، این کاملا درسته، مالی ما باید مسئله رو برگردونیم به حیث ظهور یا بالاتر از ظهور که حالا عرض میکنم. نکته ای که امروز میخوایم اضافه کنیم تا و مسئله را باز پی بگیریم، در فرمایشات ارزشمند خود استادمون حضرت آیت الله جوادی در اشارات تفسیر سوره همشون اتفاقا نکات ارزشمندی هست که سازگار با همین نتایجی است که ما عرض کردیم، یعنی خود معظم الله هم این نتایج رو بر نتیجه گیری کردن، فقط ما در واقع تعجبمون اینه که با همه این نتایجی که میگیرن چرا بسم الله رو مشترک میدانن، در صورتی که باید مشترک لفظی اندل حکیم باشه به اصطلاح، نه مشترک معنوی، اونم با این نکاتی که حالا ملاحظه میکنید. ایشون در این اشاره چهارم در واقع تفسیر ارزشمند سوره حمدشون که واقعا خیلی ارزشمند و زیبا این نکات مسلسلوار آمده، تعبیری دارن که الله اسم اعظم الهی. خب این روشن که در میان اسماء لفظی خدای سبحان اسم مبارک الله اسم جامع و اعظم است و سایر اسماء الهی با واسطه یا بی واسطه زیر پوشش این نام مقدس است. مثلا اسم شافی که از اسماء جزئی است زیر پوشش رازق و رازق تحت پوشش خالق و خالق زیر پوشش قادر و قادر زیر پوشش اسم جامع و اعظم الله است. حالا ما درباره نظام اسماء الهی بعداً عرض میکنم انشاءالله مفصل، هم فرمایش ارزشمند علامه طباطبایی رو میخوانیم که این فرمایش استاد به خوبی برگرفته از فرمایش استادشون هست علامه است و هم فرمایشات امام را، ولی فعلا اصل مسئله رو که میخوایم بحث کنیم اینه که پس ما یه الله اسم اعظمی داریم که این اسم محیطه و بقیه اسماء الهی تحت این اسمن، حالا یا با واسطه یا بیواسطه، یا بیواسطه مثل قادر که قدرت از اسماء در واقع مهم الهیه و زیر پوشش الله جل و علاست، یا با واسطه مثلا رازق یا شافی، به همین شکلی که بیان فرموده. بنابراین اسم الله نسبت به نامهای دیگر خداوند که زیر پوشش آن است اسم اعظم است. و اگر آیه مشتمل بر اسم اعظم حق بود سید آیات به شمار می رود. اینم بسیار درست و قویه. و از این رو برخی در برخی روایات آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم به گرامی ترین و بزرگترین آیه قرآن وصف شده. بله. و در اون متاسفانه فتوایی که بعضی از اهل سنت، اونم مال همشون نیست، بعضی هاشون میدن که بسم الله جزء قرآن نیست، در روایت آمده سر قو اکرم آیتن فی کتاب الله، و خلاصه اکرم آیتن را سرقت کردن اینا و بردند و حذف کردن از قرآن. گرامی ترین و بزرگترین آیه رو خلاصه و همه دو اله اعظم آیتن فی کتاب الله و هی بسم الله الرحمن الرحیم. خب چرا؟ چون بسم الله مشتمل بر الله جل و علا اسم اعظمه. بعد نکته که حالا شاهد ماست این مطلب عمومیه، مال همه بسم الله هست. تذکری که دارد اینه که نام شریف الله در بسیاری از آیات و قرآن کریم آمده و سر این که این آیه بسم الله الرحمن الرحیم سید آیات به شمار می رود اختلاف معنوی و تفسیری کلمه الله در بسم الله و سایر آیات است. اینم بسیار بسیار نکته درستی. ما اللهی داریم در بسم الله، حالا میرسیم ببینید خود ایشون هم قشنگ میگن، و اللهی داریم در الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. الله در الحمدلله آمده، الله در بسم الله هم آمده. خب حالا چرا الله در الحمدلله با الله در بسم الله با هم اومدن؟ ولی بسم الله سید الآیات سوره حمده که حالا ما حمدشو بعدن اضافه میکنیم میبینید. ایشون میفرما درستم میگن به خاطر اختلاف معنوی، چون الله در بسم الله با الله در الحمدلله مشترک لفظی اندل حکیمه. یعنی الله در بسم الله معنای متفاوت داره با الله در الحمدلله. الله در بسم الله اسم محیطه، الله در الحمدلله محاطه. اینطوری حالا مبنا چطوره، بنا چطوره، تحلیلی سر جاش، اما الان فعلا اصل مدعا را میخوام خدمتون بگم. ایشونم در حد اصل مدعا بیان فرمودن. پس تذکر اینه نام شریف الله در بسیاری از آیات آمده و سر این که آیه بسم الله سید آیات به شمار میرود اختلاف معنوی و تفسیری کلمه الله در بسم الله. خب این دار اینجا پس اختلاف معنوی دارن، میشه مشترک لفظی اندل حکیم و در تفسیر کلمه الله در بسم الله و سایر آیات. اینو قشنگ تبیین میکنن، خیلی هم ارزشمند. در اشاره پنجم باز اینو تفصیل میدن با همین توضیح. سه اسم از اسماء حسنای خدای سبحان در آیه کریمی بسم الله الرحمن الرحیم آمد. خب همین نام ها در دو آیه بعدی ذکر شده، الله در آیه دوم و الرحمن الرحیم در آیه سوم. و نباید پنداشت که این تکرار است. چرا؟ به خاطر اینکه الله در بسم الله در واقع با الله در الحمدلله مشترک لفظی اندر حکیم میشه. الرحمن الرحیم در بسم الله با الرحمن الرحیم در متن سوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینا میشن مشترک لفظی اندل حکیم. خب حالا چطور میشن مشترک لفظی اندل حکیم؟ یه اشاره مختصری استاد داره، ما اینو بعدا بررسی میکنیم، ولی فعلا داریم اصل مسئله ای رو عرض میکنیم که ایشون خودشون قائلن. حالا ممکنه تون کیفیت تحلیل اینها باز به نظر ما بشه یک بیان ادقی از استادشون هسته امام ارائه کرد، نسبت اسماء الهی و منظومه اسماء الهی رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. اینو بحث میکنیم انشاءالله. کما اینکه بعداً بحث میکنیم که الرحمن الرحیم در واقع صفت الله، در اونجا صفت اسمه. مثلا من نسبت اسم به الله چگونه خواهد بود، اینو هم باید بحث کنیم. خاطرتون هست امام رضوان الله تعالی علیه در اون بحث صدا و سیمایش آخرین جملهشون این بود که این چطوری میشه که الرحمن الرحیم اونجا اومده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ای الله ربوبیت داره، رحمت داره و رحمت رحمانی و رحمت رحیمی داره. اونجا به بسم الله الرحمن الرحیم که امام رضوان الله تعالی علیه تو همون آخرین جلسه درس که دیگه عرض کردم درسشون ادامه پیدا نکرده، اونجا اینو بیان میکنن که ما باید رسیدگی کنیم ببینیم در واقع الله رحمان و رحیم اینجا نقششون چیه، که دیگه بحثشون ادامه پیدا نکرده، ولی انشاءالله ادامهش میدیم به فضل الهی در بقیه فرمایشات ارزشمندیشون در بقیه کتب. خب اینا رو باید بحث کنیم، نمیخوایم ما الان بگیم این تمام میشه مطلب، ولی خدمت با سعادت شما امام آخرین مطلبشون حالا صحبت در این است که تمام شد. البته وقت ما امام جلسه پنجم یک کلیاتی بیان فرمود که عرض کردم، اما حالا برای دفعه دیگر که در بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم هست، در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم بعدش هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم است یا صفت برای الله، دو احتمال است که بعدن انشالله ببینیم کدامش نزدیک تر به فهم است، که دیگه بس ادامه پیدا نکرده متاسفانه محروم شدیم. و اگر همین بحث صدا و سیمایی با این بیان راقی امام ادامه پیدا میکرد، خیلی ابوابی از معارف رو آدم راحت تر میتونست از لسان شریف ایشون هم در اون شرایط بسیار عجیبی که شخصیت معنوی و علمی و انقلابی ایشون شکل گرفته بود ظاهر بشه. خب حالا دیگه به هر شکل رزقمون نبود، رزق همه نبود که استفاده کنه. استاد اینجا قشنگ میگن، حالا عرض میکنم من اینا رو که میگم میخوام بگم که این تلقی نشه که من همه نکاتی رو که میخوام تحلیل کنند رو باز نمیتونیم مطالب تکمیلی براش بگیم یا نگیم، اون سر جا بمونه. اما الان شاهد ما شاهد جمله ایشونه که اینا تکرار نیست. زیرا چرا؟ اسماء الهی گاهی در چارچوب محدود و فضای بسته مطرح میشه و رسالت آنها تبیین همان محدوده مرزبندی شده است، چنان که اگر به عنوان دلیل ذکر شده باشند، دلیل یعنی حد وسط، میخواد فقط اون در واقع مدعا را اثبات کنه، بیشتر رسالت نداره، چارچوب بسته میشه. خیلی هم قشنگ و درسته. اما اگر که این حیث اثباتی مسئله است در واقع، اما اگر در محدوده دلیل ذکر نشن دیگه در یک فضای غیر بسته ای وارد میشن. به تعبیر بسیار بسیار زیبای ایشون وضعیت این طوریه که شما اسمایی که در بسم الله دارید، بسم الله صدر سوره است، اینا در فضای بسته نیستن، ولی اسمایی که در متن سوره دارید، الله جل و علا الرحمن الرحیم، اینها در فضای بسته استدلال برای مدعای آیه اومدن. لذا اللهی که در الحمدلله آمده در واقع بسته است، محاط. اللهی که در الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم آمده اسم محیطه. خیلی هم عالی بیان میکنن. حالا عرض کردم حالا تکمیله هاش سر جاش. مدلول خاص خود برهان را، خود مدلول خاص خود را برهانی میکنن. اگر به عنوان دلیل و حد وسط بیان، مدلول خاص خود را برهانی میکنن، ولی گاهی چنین محدودیتی ندارن و از این قیود رها و آزاد است. اسمای حسنای الله الرحمن الرحیم در آیه کریمه بسم الله از قبیل قسم دومه که آزاد، و آنچه در آیات بعد آمده از قبیل قسم اول است. زیرا الله در آیه دوم با اشارتی که به ذات جامع صفات کمالی دارد و الرحمن و رحیم در آیه سوم با اشعاری که به رحمت مطلقه و مخصوص الهی دارد، اینا ایشون میخوان اینطوری بفرمون بگن ما در واقع در الحمدلله میخوایم حصر حمد کنیم در ذات اقدس اله. بعد دلیل حصر حمد در ذات اقدس اله میخوایم بگیم محمودیت الهیه. ذات اقدس اله هم محموده هم مرهوبه، مورد رحمت هم قرار میگیره. و ایای فرحبون خیلی هم عالی. پس ایای فرحبون رو داریم، به صلاح این خصوصیت در مورد رحمت قرار گرفتن ذات اقدس اله مسلمه. محروب بودن پس هست، محمود بودن هم هست، منتها ما الان در اون صفات میخوایم حیث محمودیت رو درست کنیم، نه همه حیث ها و حیث در واقع اطلاقی ذات رو نمیخوایم. پس اگر من یه صفتی آوردم که بیاد حیث محمودیت رو درست کنه، این حد وسط بشه برای انحصار حمد به اینکه همه فقط حمد این واقعیت رو محمود رو میکنن، پس حد وسط برهانی بر انحصار حمد در خدای سبحانه و در پی تبیین و تثبیت محمود بودن خداوند است، نه محروب بودن، محروبون ان بودن. مثلا با اینکه ذات اقدس اله مورد رحمت خدا ترسان نیست هست، اما این نام ها در آیه بسم الله در چنین چارچوب و محدوده ای قرار نمی گیرن، بلکه باز و بیمرزن، کاملا استدلال خوب و قابل قبول. حالا پس من در واقع دارم میگم الله و جل و علا در بسم الله الرحمن الرحیم، حتی رحمت الرحمن و الرحیم اینا متفاوتن با اون الرحمن و رحیم و اللهی که در متن سوره آمده اند. خب حالا اینا رو هم بذاریم ببینیم چی میشه، از چه نتیجه میگیریم ازش. اون موقع نتیجه این تحلیل بسیار بسیار خوب اینه که افضل آیات حمد کدومه؟ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا الحمدلله رب العالمین؟ ببینید ما حرفمون این بود، ما میگفتیم وقتی متن روایت داره میگه افضل آیات حمد خود بسم الله الرحمن الرحیم حمده، پس من باید بسم الله الرحمن الرحیم حمد را برتری بدم بر الحمدلله رب العالمین حمد. بلکه به تعبیر قشنگ امام رضوان الله تعالی علیه که حالا این تو نکته بعدم عرض میکنم، تازه او هم تحت اون اسم جامعه اینطوری میشه. بله اگر من بسم الله الرحمن الرحیم رو مشترک لفظی اندر حکیم ندانم و واقعا بسم الله الرحمن الرحیم یک اسماء حسنایی که در بسم الله آمده اند، دو اینا واقعا تکرار شده باشن، خیلی خوب، اون موقع مجبورم دست بردارم از بسم الله برای افضلیتش در حمد. بر اساس این تحلیل در واقع نکته بسیار بسیار مهم این منظومه اینه که یه کسی ممکنه بگه خیلی خوب قبول داریم بسم الله مشترک لفظی اندل حکیمه، ولی و بسم الله تکرار نمیشه، لفظش تکرار شده معناش تکرار نشده، و اسماء حسنای بسم الله از اسماء حسنای مشابهشون در متن سوره حمد افضلن، اما شما متعلقش رو درست کنی تا ما قضیه برامون روشن‌تر بشه. جواب اینه که البته همین مقدار که من بسم الله را مشترک لفظی دونستم و بسم الله را تکراری ندونستم، با تمسک به ظاهر روایتی که قبلا خونده شد از وجود مقدس امام صادق، ما باید بسم الله الرحمن الرحیم حمد و برتری بدیم. با عنایت به روایت نقطت التی تحت الباء وجود مقدس مولا الموالی امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اولاده المعصومین، ما باید بسم الله حمد و ترجیح بدیم. و خود اینها نشون میدن که متعلق بسم الله در حمد باید با متعلق بسم الله در بقیه سور فرق کنه. و ما برای بیان متعلق بسم الله باید حواسمون رو بدیم. یه بار بسم الله را میخوایم متعلقش رو در سور مطرح کنیم، یه بار بسم الله را میخوایم متعلقش رو در افعال مختلفمون روشن کنیم. اگر خواستیم متعلق بسم الله را در سوره ها بحث کنیم، مجبوریم طبعا این روایت متعلق بسم الله را خود سوره بدانیم. حالا سوره ای که مضمونش به تعبیر قبل زیبای خدا آقا حمد، بسم الله تابلوی این سوره است و متعلق به این سوره. ما اینطوری باید کار کنیم. اگر اینطور شد اون موقع حیث به کار بسم الله الرحمن الرحیم رو در ابتداء سور، شما باید از حیث بسم الله الرحمن الرحیم در بقیه کارو جدا کن. کاملا این حرف درستی. اون موقع بسم الله الرحمن الرحیم هم حالا حمده، هم بزرگترین سوره الهیست، بسم الله هم بزرگترین آیه هم و بزرگترین آیه کتاب خداست. یعنی بحث ماست تو حمد. بسم اللهی که من در ابتداء کتابت به کار میبرم خب فرق میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد. بسم اللهی که من در ابتداء خارج شدن از منزل به کار میبرم، بسم الله الرحمن الرحیمی که ابتداء تدریس به کار میبرم، بسم اللهی که در ذبح و نحر به کار میبرم که البته استاد بیان کردن یعنی خصوص بسم الله مطرح نیست، تسمیه و اسماء الحسنای الهی موضوعیت داره بر اساس روایات و دارن فتوای فقهیشون هم همینه. اما ما باید بین بسم اللهی که در ابتدای یک فعلی یک عملی قرائتی و کتابت و خروج و ورود و افعالمون انجام میدیم با بسم اللهی که در ابتدا سور به کار میره و تابلو معارف سور است بر اساس بیانات قشنگ استاد و لذا مشترک لفظیه. و بسم الله سوره حمدی که افضلهن است، بسم الله سوره حمدی که دربارش اون نقطه تلتی تحت الباء از مولا الموالی آمده، آنها جدا بکنیم. اگر این طوری بشه اون موقع کاملا استدلال بسیار بسیار خوب امام درست در میاد که الحمدلله سوره حمد تحت بسم الله سوره حمد واقع شد. منتها یه توضیحی باز داره که اصل این که من بسم الله ها متعلق ها را با قرائن جدا کنم خیلی درست و خوبه. خود استاد هم حضرت آقا استاد بسیار عزیزتر از جانمون هست آیت الله جوادی باز به این نکته فتوا دادن ها. و اگه خاطر مبارکتون باشه در ذیل مسئله بیان متعلق که تفسیر کردن بسم الله رو همینو گفت، فرمایش فرمودن که بعضی وقتا متعلق ها مشخصه به واسطه قرائن. اگر این طوری شد یعنی در واقع جدا کردیم بین بسم الله های سور با بسم الله های ابتدای افعال، ایشون تعبیر بسیار زیباشون. بعد سر این یه نکته اضافه میکنی که حالا عرض میکنم اون نکته را که قبلا خوندیم از امام و حالا میرسیم تو حیث روایی بحث ما اصلا با استاد، این تو خود متن روایت هم اومده. ببینید، بله تعبیر ایشون اینه که بله، اول میگن حالا بحث درباره تعیین متعلق مهم نیست که ما ثابت کردیم اتفاقا از حیث اعرابی مهم نیست، ادبی، اما از حیث معنوی و معرفتی الان میبینید خود ایشون چقدر زیبا اینا رو بررسی میکنن، این مهمه. بعد بله ایشون میفرماند که خلاصه بله تعبیرشون اینه که بله بله عبارت قشنگ ایشون من خوندیم عبارت یک بار. بله ایشون میفرمایند که درباره ابتدا که توضیح میدن فرمایش استاد بزرگوارشون علامه رو که ما بعدن میخونیم که آیت طباطبایی ترجیح میدن متعلق بسم الله ابتدا باشه که حالا میخونیم، نه استعانت، چون استعانت تو متن آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سوره به تعبیرشون اومده که حالا ان شاء الله اینو میخونیم بعدن از استاد بیان استاد بزرگوارشون. بعد به اینجا میرسن، ابتدا که توضیح میدن ابتر نبودن، اول اول و هو الاخر که اینا رو خوندیم قبلا، به اینجا میرسن. این میفرمان که بله ایشون میفرمان ما قرائنی بعضی وقتا داریم، وقتی قرینه داشتیم متعلق رو میتونیم مشخص کنیم، گاهی اسم معنا با فعل معین همراه هست، با لفظ با که حرف جر است ذکر می شود، مانند به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. در این گونه موارد ابهامی در تعیین متعلق با نیست و گاهی کار معینی به نام خدا شروع می شود که به مسابقه قرینه معینه می تواند تعیین کننده متعلق حرف جر باشد، مانند آن که کسی که بخواهد سوره ای تلاوت کند یا از جایی برخیزد یا به جایی بنشیند، و نظیر آن که ذابح یا ناخر در هنگام ذبح گوسفند یا نهر شتر میگویند بسم الله، یعنی به نام خدا قربانی میکنم، به نام او حیوان را سر میبرم، و نیز مانند شروع مؤلف یا مدرس یا صاحب صنعت معین که در این گونه موارد احتمال تعین متعلق حرف جر کاملا بجاست، اگرچه احتمال تعلق آن به متعلق عام که در موارد عمومی محتمل است نظیر ابتدا و استعانت نیست معقول خواهد بود. این در واقع ملاحظه ای دارن در فرمایش استادشون علامه که ما میتونیم در واقع متعلق ها را در مواقعی که فعل خاصی وجود داره معین کنیم، قرینه معینه داریم، اشکال هم نداره، کما اینکه میتونیم اینا رو هم از موارد عمومی قرار بدیم، ابتدا و استعانت مثلا، اشکالی نداره حالا یا با فعل یا با اسم، حالا یا لغو یا ظرف مستقل در جای خودش، حرف جر و خلاصه متعلق میخواد. ببین در اینجا حرف خوبیه، شما برای افعال مختلفه با قرائن معینه بیایید متعلق رو معین کنید، میتونید، کما اینکه میتونید عمومیش کنید از باب ابتدا یا استعانت، اما عمومیش کنید با نظر اهل معرفت مثلا، هیچ اشکالی نداره، یا عمومیش کنید عرفی که اینه انشالله بعدن اون جمله آخر امام رو بحث میکنه، من هنوز اون رو بحث نکردم. میتونید فهم عوامی، فهم خواصی، فهم اهل معرفت رو در افعال مختلفی که بسم الله به کار میره دخیل کن، هیچ اشکالی نداره، این درسته. اما الان ما اینو بحث خود سوره، در سوره چه کار کنیم؟ ایشون هم اینجا میفرمان که بله هیچ اشکالی نداره که یه کسی اینجا بیاد بگه حرف محی الدین رو بزنه، بگه به حمد خورده، یا حرف در واقع ملا عبدالرزاق کاشانی رو بگه که بگه ابدعو و اقرعوه، با فرض این که اسم انسان کامل باشه که قبلا به اشاره. ببین این بحث خوبی از ایشون، منتها ما میخواییم بگیم مقتضای این صناعتی که شما الان رفتید، یک، زواهر روایات ما، روایت نقطه تحت الباء و اون روایت زیبای امام صادق که بسم الله را افزن، اینجا دیگه باید با این زواهر روایات و زواهر ادله و مشترک لفظی دونستن و تابلو دونستن بسم الله بخوره به محتوای سوره. حرف امام رضوان الله تعالی علیه درست در میاد. منتها نکته مهمی که اینجا هست اون روایت بسیار زیبای امام هشتمه که ایشون هم تو بحث روایی آوردنش، که اون مسئله سمتن من سمات الله اسم علا نفسی. مرمای متحری تلمیز بزرگوار امام و علامه ترجیح دادن متعلق اسم باشه در همه جا، میگن این اقرب از ابتدا و استعانته، نه متن روایت سامن الحججم هست. خب حالا باید ببینیم اگر متن روایت رو ما برای همه بسم الله ها به کار بردیم چه اتفاقی میفته، و این عموم اسمو در همه بسم الله ها که تازه مختار بعضی از بزرگان ما مثل تلمیز بزرگوار علامه و امام شهید مطهری هم هست، چه تأثیری تو بحث ما میذاره؟ یعنی من یه بار میام با قطع نظر از بقیه افعال عمومی، حتی قرائت سوره به عنوان یه فعل متعلق و معین میکنه، یه بار میام نه خودش واقع خارجی سوره را مورد بحث قرار میده. حالا اینو انشالله ادامه میدیم که دیگه بخش پایانی این تحلیل خواهد بود. و تعیین متعلق را تو این فضا تحقیق میکنم، حیث بسم الله الرحمن الرحیم عمومی رو در همه افعال، ابتداء هر کاری هر فعلی یه بحث دارم روش، بسم الله الرحمن الرحیمی که تابلو هر سوره است و متن روایت او را افضل از همه آیات قرآن کریم و افضل از همه آیات سوره فاتحه الکتاب دونسته یه بحث داره، متعلقش یه طور باید تحلیل شه. اون روایت عمومی که وجود مقدس سامن الحجج بیان فرمودن باید تکلیفش معلوم بشه. حالا ملاحظه بفرمایید، یه مقدار وقت ما هم گذشت، ما یکم گاهی وقتا همین گرفتاری های انقطاع نمیدونم مساله چیزی داریم و تأخیر و تقدیمایی پیش میاد، ببخشید وقت گذشت که برسم، ولی باید اینو خوب جا مینداختیم که دیگه تکه تکه نشه تا انشالله تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.